الرحمن الرحیم، والحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین المکرمین، و لعنت الله الدائم علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین، آمین یا رب العالمین. در بحث عالم رؤیا عرض کردیم که خوابها از نظری بر دو دسته اند، در واقع رؤیاها از نظری بر دو دسته اند، رؤیاهای صادقه و رؤیاهای کاذبه، و اینها رو تعریف کردیم و گفتیم اصطلاحاً به رؤیاهای کاذبه از قاس و احلام میگن، یعنی آمیخته هایی، دسته هایی، ترکیب هایی از خواب های پریشان رو میگن از قاس و احلام. اصطلاحاً به خواب های کاذبه، خواب های دروغین از قاس و احلام میگن. حالا چرا به اینها خواب های دروغین گفته میشود؟ به خاطر اینکه خواب های دروغین اصلاً دارای تعبیر نیستند. ما قبل از اینکه این جلسه وارد معنای تعبیر، که خود تعبیر چی هست، و معنای تأویل بشویم، خوب هستش که یه نتیجه گیری بکنیم از خوابهای کاذبه که توضیحشو دادیم مفصل، و خوابهای صادقه را هم یه توضیحی بدیم، به این منظور که متوجه بشویم که کدام یک از خوابهای ما کاذب است، کدام یک از خوابهای ما صادق است. ما اینو خودمون یه مشخصاتی رو داشته باشیم که از روش متوجه بشیم که خوابهای کاذبه ما کدومه، خوابهای صادقه ما کدام هست، اینو متوجه بشیم. در مورد خوابهای کاذبه تو جلسه گذشته مفصل صحبت کردیم که رسیدیم به ازغاس و احلام، که عرض کردیم ازغاس و احلام همون خوابهای کاذبه، یعنی در واقع معنای ازغاس و احلام فارسیش اینه، آمیخته هایی از خوابهای پریشان، که علتش هم عرض کردیم خوابهای پریشان چه جوری به وجود میاد، چه کسی و در چه موقعیتی خوابهای پریشان میبینه و رؤیای پریشان داره، اینا رو اون جلسه همه رو عرض کرد. در مورد خوابهای صادق هم یک مطالب مختصر خیلی کوتاه قل و دل به قول معروف عرض بکنیم، یک نتیجه بگیریم بریم سراغ معنای تعبیر کردن خواب. مرحوم الهی قمشعی کتابی داره به نام حکمت الهی، در صفحه 191 ایشون میگوید که خوابهای صادق، یعنی خوابهای راست که تعبیر دارن، که ارتباط روح با عالم بالا است، دارای علائم و آثاریه، که اگه این علائم و آثار رو داشته باشه خواب صادق است. شما دیگه نمیتونی بگی خوابش کاذب است، خوابش دروغینه، تعبیر نداره، تعبیر داره. اون علائم آثار چیه؟ یک این که ایشون میفهمد که اولا این رو باید بدونیم که انسانهای معمولی کمتر خواب صادقه میبینن. اکثر خوابهای انسانهای معمولی که من و شما هستیم در واقع خوابهای صادقه و تعبیردار نیستن. حالا چرا؟ علتی که ایشون ذکر میکنه میگه به خاطر اینکه ما مقدمات خوابها و رؤیاهای صادقه را خیلی خیلی کم در خودمون به وجود میآوریم، و چون عوامل و اون مقدمات رؤیاهای صادقه رو خیلی کم به وجود می آوریم، ولذا اکثر خوابهای ما صادقه نیستن، همه از قاس و احلامن، اکثرشون، اقلشون چرا تعبیر دارن، بالعکس انبیا و معصومین که قبل اینا رو در جلسه قبل مفصل توضیح دادیم که خواب انبیا و معصومین صلوات الله علیه اجمعین همش صادق است و بعضیاش ممکنه تعبیر داشته باشه، بعضیاش ممکنه که نه، به عنوان یک بشارتی صرفا باشه، وحی باشه، الهامی باشه، هر چی که توضیح شده. ما انسان ها به خاطر اینکه مقدمات رویاهای صادقه در خودمون به وجود نمیاریم، اکثر خوابمون اصلا تعبیردار نیست. بعد خیالمون راحت کنیم که هر خوابی که شب میبینیم، رؤیایی که داریم، زود صبح بلند نشیم بریم بگیم آقا دیدم که نمیدونم، حالا ما نمونه هاش هم مثال میزنیم، دیدم که من نمیدونم مثلا از بالای بلندی یهو پرد شدم پایینم، مثلا یهو تبدیل به یک بلبل شدم، شروع کردم پرواز کردم، بعد دیدم مثلا روی سر یه درختی میخونم. اینها صدی 80ش حداقل از قاس و احلامه. خب پس درصد کمی از خوابهای ما مردم معمولی خوابهای چی هست؟ بله صادقه هست. خواهش میکنم با من باشید که این نتیجه گیری یک بحث مشکلی است که خیلی ساده میخوام بیان کنیم، با هم نتیجه بگیریم. همه دوستانی هم که دارن توجه میکنن، اگه توجهشون کامل باشه، تو جاهای مختلف که دارن صدای ما رو مستقیم یا حالا غیر مستقیم گوش میکنن، میتونن با ما باشن بحث رو، تا انشالله نتیجه با هم بگیریم. این اول، مرحوم الهی قمشه‌ای اینجوری میفرماید. اول دومیشون میفرماید که برای اینکه شما ببینی که آقا خوابت صادقه هست یا نه، باید نگاه کنی به دلت که ببینی صفای دلت امروز، امشب، این هفته در چه موقعیتی بوده، چقدر صفای دل داشتی، اگرچه به صورت مقطعی باشه. این خیلی مؤثره. صفای روح، دل اینجا بنی روح هست، صفای روح یا همون صفای دل شما مؤثره در رؤیای صادقه. سوم این که ایشون میفهمد که اگه میخوای ببینی که خوابت صادق است یا نه، ببین دچار بیماری روحانی هستی یا نه. بیماری روحانی یعنی چی؟ یعنی روحت بیماری داره یا نه. بیماری روح یعنی چی؟ مثلا من دچار دروغگویی هستم. دروغگویی هم که ما میگیم، خدا رحمت کنه مرحوم استاد ما رو رحمت الله علیه، ایشون میفهمود که تا ما بگیم آقا کی دروغگو هست، هیچ کس دستشو بلند نمی کنه، چون دروغگویی عمل زشت. دست که بلند نمی کنه هیچ، بلکه اگه بگیم مثلا شما دروغ گفتیم، که نه نه من اصلا از دروغ بدم میاد، از دروغگو هم بدم میاد. چون بعضی از ماها که اون بعضیم متاسفانه بعضی وقتا اکثرم هست، اینا همه در رویاهای صادقه دخالت داره ها، با مهارت و تبحر دروغ میگیم. توجه کرد؟ با مهارت و تبحر. بعضی وقتا انقدر این حس دروغگویی ما خیلی متخصصانه و متبحرانه و خیلی آنکارد شده قشنگ هست، زن ما، شوهر ما، برادر ما، خواهر ما، دقت بکنید ببینید چی میخواییم بگیم ما، ببینید شاگرد ما، استاد ما، همسایه ما، فامیل، اقوام، پدر و مادر، خیشان ما، هیچ کس نمیفهمه ما داریم دروغ میگیم. یه وقتا انقدر قشنگ دروغ میگیم که خودمونم باورمون میشه. یه وقت میگن یک بند خدایی پادشاهی بود، یه جا رفتن و حالا رفت مثلا شکاری بکنه فلان با غلامش، اینا مثال داریم میگیم، یا حالا مثلا اصلا حمله کردن، کودتا کردن، این پادشاهی سرنگون شد، این غلامه رو برداشت و حرکت کردن و رفتن، و یا مثلا تاجری بود، حالا شما نگو پادشاه، تاجری بود، رفتن و تجارت بکنن، کشتی های تجاری اینا غرق شد، این بنده خدا با غلامه رفتن با یه قایق خودشون رسیدن به یک شهری، یک بلادی، یک بلدی، یک شهری، اونجا وارد شدن و عرض به خدمتتون که خلاصه راه پیدا کردن به دربار پادشاه اونجا. اونا گفتن آقا شما کی هستین؟ گفت آقا من تاجر بین المللی هستم، ایشون هم غلام من هست، رئیس دفتر من هست، مثلا فلان هرچی منشی من هست و فلان اینا. اونا گفتن آقا ما باور نمی‌کنیم. گفت به کی قسم اینجوریه این فلان. گفت حالا ما کار نداریم، شما اگه تاجری اینجا چیکار می‌کنی؟ گفت اینجا ما اومدیم یک بازاریابی بکنیم. نگفت ما غرق شدیم مال تجارت دست رفته، اومدیم یه بازاریابی بکنیم ببینیم اینجا در چه جنسمونی ببینیم چه بفروشیم. اونام به شک افتادن که ما اینو تعویض بگیریم نگیریم، ما تعویضشون میگیریم، یه قضایی به اینا میدیم دیگه، حالا چند روزی که مهمونن. یه وقت من یه جنسی بردم، ما میسودی بردیم. این شروع کرد به غلامه و ده هر روز شروع کردن به اینها هی دروغهای زیادی رو تحویل دادن، تحویل اون پادشاه و دربار پادشاهی دادن، هی دروغها روز به روز زیاد و زیادتر شد. یه روزی این به اون پادشاه میگفتن که آقا میگفت چی؟ میگفتش که انشالله این مال و تجاره که برسه ما سفارش دادیم اینجا بزنیم زمین، اینجوری میکنیم اونجوری میکنیم اونجوری میکنیم، هزینه های شما رو میدیم، شما یه مقدار دیگه پول به ما بدیم، ما هزینه مثلا مسافرخونمون رو بدیم فلان کنیم، بعد همه رو حساب میکنیم. حالا هیچی هم در بساط چی؟ بله؟ قبول. گفتم با من باشین بحثو. در بساط نبود. یه روزی رسید که این بنده خدا که تاجر بود به غلامش گفت حالا آخر سر چیکار کنیم با این همه دروغی که گفتیم؟ تکلیف چی میشه؟ غلامه گفت چی و منظورت؟ گفت این هزینه ها رو چجوری پرداخت بکنیم؟ گفت کشتی ها میان میدیم. گفت مرد که فلون فلون شده، ما این دروغا رو برای این پادشاه گفتیم، تو خودت هم دیگه برای منم داری دروغ میگی، من که خودم میدونم کشتی در کار نیست. گاهی هستش که انسان یه جوری دروغ میگه و عادت به دروغگویی پیدا میکنه به عنوان یک صفت بد که هیچ کس متوجه نیست این دروغ رو، خودش هم کم کم باورش میاد به این دروغ، یعنی خودش هم این دروغ خودش رو از بس دیگه تکرار کرده، حالت استمراری داشته، خودش هم باورش میشه. یه روایتی هست، من البته پیدا نکردم، خواهش میکنم یادداشت کنید، شما در کامپیوتر وارد هستید، در بهار به نظرم باید باشه که یکی از اساتید میفهمودن، روایت جالبی، سرجش بکنید اگر من لفظش رو درست به کار برده باشم، اونجا ببینید که همچین چیزی هست یا نه، حالا به هر حال اونجا هم نباشه در کتاب دیگر پیدا بکنید، روایتشو برای منم بیادید، قشنگ هست، قشنگ هستش این روایت. میگه در روز قیامت عده‌ای محشور میشن در صحرای حشر و اینها میگن که خدای تعالی به اینها عرضه میدارد که آقا شما چی کاره بودیم؟ میگن ما هیچی، در هیچ زد و بندی شرکت نداشتیم، هیچ دروغی رو نگفتیم، کلاه کسی رو بر نداشتیم، کلاه بر سر کسی هم نگذاشتیم، اگر خدایا دلیل و مدرکی هست ارائه کن ما محکوم بشیم. دقت بکنیم، خداوند متعال میدونه این آدم های شیادن، ولی شیاد فوق تخصص، یعنی آدم های شیادی که فوق تخصص دارن، واقعا مدرکشون بالای همه مدرک، آدم های عجیب غریب بودن. اینها در عمرشون سوتی در نکردن تو این زمینه، هیچ کس نفهمیده این آدم های کلاهبرداری بودن، ولی خدای تعالی که میدونه که خداوند نمیخواد رو کنه مثلا زمین بیاد شهادت بده، زمان شهادت بده، این تو این روایته بود، میخواد با خودشون مثل خودشون رفتار بکنه. میفرماد که یک سری بشکه هایی رو آماده کنید، بشکه هایی رو آماده میکنن، میفرماد که اینها رو داخل بشکه کنید، اینها رو داخل بشکه میکنن. خداوند خطاب میکنه به ملائکه، بشکه ها را درون دوزخ بیاندازید. اینا میگن پروردگار ما که گفتیم، ما که کاری نکردیم، ما که چیزی نداریم، اگر سندی داریم. خطاب میرسه، منم نگفتم شما رو بندازن داخل دوزخ، گفتم بشکه ها رو بندازن داخل دوزخ. ببینید، ما اگر یک صفت زشت مثل دروغگویی رو گرفتیم، هی گفتیم گفتیم، عادت کردیم، به خودمونم دروغ گفتیم، خیال کردیم به خدا میتونیم دروغ بگیم و اینها، واقعا اینطور نیست. مرحوم الهی قمشه‌ای میفرماید که بیماری روح نداشته باشه از عوامل مؤثر در رویای صادق است. روح چجوری بیمار میشه؟ آدم به دروغگویی عادت بکنه، به غیبت دیگران عادت بکنه، هر حرفی گیر زبونش اومد رو بزنه، حرف زشت نقل و نبات دهانش باشه، عادت به زورگویی پیدا بکنه. من بازم برای دفعه دهم به شما عرض میکنم، از همه شما خواهش میکنم تشریف ببرید کلمه ظلم میزان الحکمه که کتاب عربی است، به فارسی هم ترجمه شده، عربی فارسی خیلی هم زیباست، احادیثی راجع به ظلم نوشته. اونجا افراد زیادی دائما دستشون بلنده، توی روایت میفرماید که عرضه میدارن خدا یا ریشه ظالمین رو بکن. خطاب میرسه که این دعا رو مستجاب نمی کنیم. از انبیاء الهی سوال میکنه که از خدای تعالی، یکی از انبیا، که چرا این دعا رو مستجاب نمی کنیم؟ که میگه ریشه ظالمین رو بکن، دعای خوبیه. خدای تعالی میگه منم میدونم دعای خوبیه، ولی اگه بخوام ریشه ظالمین رو بکنم، ریشه خود اینم کنده است، چون خود اینم داره ظلم میکنه. گیرم، ببینید وقتی به ما میگن تو ظالمی، میگیم نه نه ما ظالم نیستیم. ظالم کیه؟ میگه ظالم صدام، اوباماست، رئیس رژیم صهیونیستیه. عرض به خدمتتون که میشموریم اینا رو، نخست وزیر انگلیس مثلا، رئیس کجا هکست، رئیس کجا هکست، مثلا رجب طیب اردوغان ظالم، اینا همه ظالم هست سر جای خود. من چی؟ اونیم که مردم دارن 800 هزار تومن میگیرن، من دارم 5 میلیون 100 میلیون برای خودم در میارم، خب وهمی دارم منم ظالمم دیگه. خب فرق که نمی کنه که منم که دارم پنهان میکنم ظلم ظالمین رو به عنوان رئیس بازرسی مثلا یه کشوری، مثلا کشور ایندولند، دارم پنهان میکنم که مثلا این فلانی که حقوقش انقدره، این رو نیاد لو نره فلان نکن، خب منم ظالم هستم، فرق نمی کنه. ظالم شاخ یا دم که نداره که. وقتی ما میگیم روح آلوده نباشه، همه اینا هست. من به هر نحوی، ببینید از طریق این زبان، فرمود خیلی کم جرم هست، در روایت فرمود جرمش خیلی کمه این زبان، اما جرمش از تمام اعضا بیشتر. بعد اینکه شما گاهی با این زبونت به یک کسی زور میگی، اون زورگویید انقدر با مهارت هست، متخصصان هست، هر کی هم بیاد بگه، باور کنید امام زمان علیه السلام هم بیاد بگه، بفهمد آقا داری زور میگی، یه وقت من و شما خدای نکده زیر بار نخواهیم رفت. قبول بکنید، من به یکی از دوستان میگفتم، خیلی ها میگن اللهم عجل ولی کل فرج، ولی پای کار کیا هستن؟ پای کار شما بیاد ببین کیا هستن، چند نفر پای کارن. من که خودم اینجا یک فردیم که نه سر پیازم نه تای پیازم، میبینم تو جامعه دارم میبینم، خودم رو میبینم، دیگران میبینم، میبینم نه خودم پای کار هستم، نه خیلی از اینها که میگن عجل ولی کل فرج، چون اصلا اون اهدافشون، آرمانهاشون با آرمانهای امام زمان علیه السلام اصلا همخوانی نداره، ابدا همخوانی نداره. زن و مردش همینطور، فرقی نمی کنه. ایشون میفرماید در حکمت الهی صفحه 191 میگه که آقا کسی که میخواد ببینه رؤیاهاش صادق است یا نه، از غاس و احلام نیست، به دلش و به روحش نگاه کنه، باید بیماری روح نداشته باشه. ایشون میگه اگه بیماری روح داشته باشه 180 به بالا، برو خوابهاش تا آخر عمرش همیشه خوابهای آشفته است، از غاس و احلامه، کاذب است، اصلا تعبیر نداره که. چون روح بیماره، وقتی روح بیمار باشه نمیتونه بره با ملائکه رایزنی بکنه، دیپلماسی به قول امروز برقرار بکنه و اطلاعات بگیره. روح بیماره. بیماری روح از کجا شروع میشه؟ عرض کردم زبان مهمترین عامل. من عادت ندارم خوب حرف بزنم، و نمیخوامم بپذیرم. ماها یکی از ایرانی هایی هستیم که در واقع یکی از معایبی که داریم، خیلی هامون خیلی از زمانها انتقاد پذیر نیستیم، اصلا حاضر نیستیم کسی نقدمون بکنه و ما رو به چالش بکشونه. حالا این عواملی هم داره که نمیشه بعضیش رو تو مجلس عمومی هم گفت. حاضر نیستیم بگیم آقا ما معصوم که نیستیم، پس خطا کاریم. وقتی خطا کار شدیم، خب اعضا و جواره ما خطا کردن که پر روحمون بیماره، ما باید تحت تأثیر طبیب و حکیم قرار بگیریم برای اینکه نسخه برای روح ما بده. قبول بکنیم، با زبونمون زور نگیم، با اعضا و جوارحمون زور نگیم، نمیتونیم. حاضر نیستیم بعضی وقتا دست برداریم از این مسائل. این حالا یکی دو تا بیماریه. شما برو سراغ عجب، خود برتربینی، خودشو بار تزگمه، دیگرانو تحقیر بکنه، دیگرانو پایین دست به حساب بیاره، وقص علازه، اصلا صدها نوع بیماری های عجیب غریب که این برای روح هست. کسی که خلاصه مخلص مخلص کلام شما بهش میگی، بگو کسی که خلاصه بنا نداشته باشه روح خودش رو تربیت کنه، از این آلودگی هاش کم کنه، بتراشه اون آلودگی های روحی رو، باور بکنید خواب هایی که میبینه عموما سری 80 بالا از قاس و احلامه، اصلا سراغ تعبیرش نرود. حالا ما اگه آخر بحث خواب رفتیم تو بحث چیزهای دیگه، بهتون میگم که خیلی از چیزهایی که وقتی ما خیال میکنیم میبینیم مثلا درسته، اونها هم همچین زیاد چیز درستی نیست، که باید اینو تو بحث کشف و شهود این مطلب رو بحث کرد، اگر برسیم این کار انجام بده. این سوم، بحثش زیاده، خسته میشید شما، و اینم بدونید حالا غیر از خستگی، چیزی که مطابق میل من و شما نباشه، اگه سخنران بیاد یه جا بیان بکنه، میگیم زودتر سخنرانی تو تموم کن برو، چون توش تعریف و تمجید نیست. چیزی که خوشایند مستمع نباشه، اگه سخنران زیاد روش اصرار کنه، میگه بحث این هفته جالب نبود، چون یه چیزهایی رو سخنران گفت که خوشایند من مستمع چی؟ نبود. این هم یه بحث همیشگی، بحث جاوز من هست، انکار نمیشه کرد، ولی لذا میگذریم ازش. چهارم، ایشون میفهمد در همون کتاب حکمت الهی میفهمد که راستگو و درست کار بودن در بیداری، انسان در بیداری هرچی میتونه سعی کنه در مسیر درست کار بودن و راستگو بودن قدم برداره. ببین ما نمیتونیم بگیم اصلا ما دروغ نمیگیم، عرض کردم ما نمیفهمیم اصلا معنی دروغ چیه، یه وقتایی داریم دروغ رو میگیم، غیبت هم داریم میکنیم، نمیدونیم اصلا بعضی گناهان ما داریم انجام میدیم که اصلا بعضیاشون نمیدونیم اینا گناه هست. این یکی از بدبختی ها و معضلات بزرگ ماست، و بعضی هم انقدر عادت کردیم. من به یکی همچی کردم، گفتم برای چی به این خانومه دست دادی؟ گفت مگه چه اشکال داره؟ گفتم حرومه. گفت حروم یعنی چی؟ گفتم خدا حافظ شما. گفت خدا حافظ شما. خیلی راحت. یه وقتایی اصلا انقدر محیط دیگه برای ما عادت شده که این مثلا یه کارهایی داره انجام میده، حتی اگه بعد از اون ببرنش حوزه علمی، عمامن بر سرش بزنن، عبارم بزنن، یه وقت ممکنه خدای نکده با همه عبا عمامن بره دست بده به زن نامحرم مثلا، بعد خوشون میگه چوش کرده، چون اصلا عادت به این گناه کرده، نمیدونه اصلا این گناه هست. ایشون میفهمد که آقا راستگو و درست کار بودن در بیداری، زیرا اکثر مردم چون راستگو نیستند، فلزا خوابهاشان نیز دروغ است. خیلی جالبه، چون اکثر مردم چون راستگو نیستند، فلزا خوابهاشان نیز دروغ است. تو رو خدا از من کدورتی به دل نگیرید، و اگه میخواید بگیرید از آقای الهی قمشهی به دل بگیرید، من از روی کتاب حکمت الهی دارم میخونم، صفحه 191، ایشون هم که زنده نیست، شما هرچی میخواید بگید به ایشون بگید، من مخلص شما هستم، همگی اصلا باهاتون کاری هم ندارم، نمیگم خدا اینکه نه من نه شما دروغ نمیگیم، هممون انشالله راستگو هست، روحمونم روح صاف سیال خوب، هممون هم انشاءالله ناف بهش جامون هست، اما کینه کدورتی به دل نگیرید خدای نکرد. پنجم، ممارست بر طاعت پروردگار. یعنی اگه شخصی میخواد واقعا رؤیاهاش رؤیاهای صادق باشه، باید تو جاده‌ای قرار بگیره که تمرین بکنه دائما بر اطاعت از پروردگار، سعیش بر اطاعت از پروردگار باشه، دوری از نافرمانی او تعالی. بعد ایشون میفهمد بی حصول این شرایط، یعنی اگه این شرایط تو حاصل نکردی، روح را به عالم قدس و جهان غیب اتصال میسر نیست. یعنی شما میگی که آقا شما میخوای روحت بره بالا، هم چی میکنی؟ چرا آیت الله فلان، فلان عالم ربانی، فلان ولی خدا از اولیاء الله، چرا اینجوری شد من نشون؟ خب کار نداره، ما نمیخوایم بگیم شما معصوم بشی، من معصوم بشم، اون که هم معصومی رو بذار کنار، من و شما میخوایم اینجوری بشیم، باید از این جاده‌ای که هستیم بیایم سر مرکب رو کج بکنیم، بیایم تو جاده الهی، دروغ نگیم، عجب نداشته باشیم، غیبت نکنیم، تهمت نزنیم، این زبونمون مردم رو آزار نده. اصلا مهمترین چیز در زندگی این خوشخلقی، من واقعا نمیدونم، خودم هم دارم میگم فرق نمیکنه، یک جاهایی ما خیلی راحت میتونیم با خلق خوش جواب مخاطبو بدیم، اصلا نیازی به حرف بد و یا اینکه ناخوشی کردن، ناخلقی کردن، خلق بد به کار بردن که این همه تأکید شده، به همون میزان حکمت شما مراجعه بکنید. آقا نمیشه انسان خلقش بد باشه، اطرافیان ببین یکم چی میکنه خوشش میاد. این خیلی جالبه ها، میگه که من از در هر جا که میرم تو همه بلند میشه، گوش بدید، و همه ازم حساب میبرن، یعنی میترسن، و از این کار نفسش یک لذتی میبره. تمام انبیا، همه ائمه، همه حکما، مرحوم الهی قمشه هم داره همینو میفهمن، میفهمن چنین شخصی امکان ندارد روحش به عالم قدس اتصال پیدا کنه، چون مردم ازش میترسن، مردم ازش حساب میان و این لذت میبره. لذت. ببین یه وقت شما میگی که آقا من ارتشی هستم، خب من تیمسارم، اینای دیگه مثلا عرض به خدمتتون این که سرگردن یا مثلا سروان هستن یا ستوان هستن، به من باید احترام بذارن. اصلا ما وارد این بحثا نمیشیم، ما ارتشی هایی هم، ارتش جمهوری اسلامی ایران که خدا همشون رو حفظ کنه انشاءالله، همیشه سلامت بشن که این کشور رو حفظ کردن و نگه داشتن و شبان روز دارن زحمت میکشن، دقتتون به من باشه، ما تو این ارتش سلشگر بابایی هم داشتیم، شما یه فیلمی ازش ساختن، شما باید نگاه کن، سلشگر صیاد شیرازی هم داشتیم، اصلا بی بدیل، سلشگرهای دیگه هم داشتیم، شما برید نگاه کنید اسمشون رو بخواییم بریم، خودش بنزه یه جلسه اسمه، اینا هم داشت، اینا همه سلشگر بودن، تیمسار بودن، عرض به خدمتتون این که بالاترین درجه نظامی رو داشتن، ولی انسان بودن، اصلا تواضع تو دستور کارشون بوده، خوب حرف زدن تو دستور کارشون بوده. خیلی جالبه، هیچ کدومشون تو نفسشون این نبود، اینایی که من میشناختم، مرحوم صیاد شیرازی، اونای دیگه شون که ما میشناختیم، اصلا تو دستور کارشون نبود که یه جا برن همه از ترس به اینا احترام بذارن، جلو پای اینها بلنشن، حساب بی خودی از اینا ببرن، اصلا اینطور نبود. بنابراین نمیخوایم اون نظام رو به هم بزنیم، نظام اوستا شگردی رو نمیخوایم بزنیم، نظام ارتش رو نمیخوایم به هم بزنیم، نظام مدرسه رو که دانشجو دانش عرض به خدمتون که دانش آموز دانشجو از استاد از معلم باید حساب بره، اینا نمیخوایم به هم بزنیم، میخوایم بگیم یکی لذت ببرن که مردم ازش بترسن و حساب ببرن، بگم من آقا فلان میکنم یا من این کار نمیکنم، و چون مثلا ابزاری دستش هست با اون ابزارش بتونه طرف رو مثلا یک کاری کنه که طرف التماسش کنه، الهاهش کنه، اصرارش بکنه. ولذا شما در روایت میبینی
فرمود در صحرای محشر در روز قیامت عده ای را می آورن، خداوند اینها را چجوری خلقشون میکنه؟ به خلقت مورچه. بعد عرضه داشتن که چرا خدای تعالی اینا رو مورچه خلق کردی؟ فرمود برای اینکه همه لگدشون بکنن. پروردگار اینا چه کسانی بودن؟ فرمود اینا کسایی بودن که مردم رو لگد میکردن با زبانشون، با اعضا و جوارحشون، با اعمالشون، با افعالشون، با پولشون، با ثروتشون مردم رو تحقیر میکردن. اینا مورچه خلق میشه. اینا روایات معتبر و موثق دارم براتون عرض میکنم. ایشون میفهمد که این اشخاص اینجوری اصلا روحشون با عالم قدس ارتباط پیدا نمیکنه. آقا شما طرف مثلا مایی 10 میلیون حقوقش باشی، خب خودتو بکش. به این همچی کن، آقا این بنده خدا میگه که ما شب شام نداشتیم. میگه مگه امکان داره؟ مگه امکان داره؟ مگه میشه آخه هم چیزی هست؟ مگه شام که دیگه قیمتی نداره. زمان جنگ جهانی دوم ملکه انگلیس تو خیابانای لندن داشت حرکت میکرد با اون کاروان خودش، یه جا دید دمی نانوایی، خواهش میکنم خوب دقت بکنید، دمی نانوایی دید مردم صف کشیدن، گفت آقا اینجا صف چیه؟ گفت اینجا صف نونوایی، آقا وایستادن تا 1 ساعت 2 ساعت 3 ساعت دیگه نان گیرشون بیاد. گفت عجب احمقهایی هستن، برن کیک بخرن بخورن. شما وقتی که در یه موقعیتی قرار گرفتی که اصلا داری جور دیگه ای داری زندگی میکنی، اصلا نخواهی فهمید که دیگران در چالیان. هیچ وقت روحت به عالم قدس ارتباط پیدا نخواهد کرد. اینا رو برای چی داریم میگیم؟ برای این که تا زنده هستیم، تا جوان هستیم، تا نوجوان هستیم، تا خانوم جوان، آقای جوان، عاقل مرد، عاقل زن هستیم، عوض کنیم مسیرهای زندگی رو. آقایون عوض کنید، خانوم ها مسیرهای زندگی رو عوض کنید. به خدا بعضی از زندگی هایی که ما داریم اصلا زندگی نیست، زندگی نیست واقعا. نحوه پول در آوردن و خرج کردن ما اصلا بعضی وقتا اصلا درست نیست. ما بعضی وقتا داریم تو خود آزاری میکنیم. اینو قبول کنیم واقعا، تغییر بدیم این زندگیمون. تا زنده هستیم، مخصوصا آقایون جوانها و خانومهای جوان، تغییر بدید. زندگی اینا نیست. شما یه ماه هم یه جور دیگه فکر کنید، اینا رو بذارید کنار، این مسائل رو جور دیگه فکر کنید، همون جوری که داریم تو این بحثا گفتیم. ابو علی سینا خدا رحمتش کنه در فصل دوم مقاله چهارم در کتاب شفای خودش اونجا میگه که رؤیای کسی صحیح تر است که به راستگویی خوی کرده، زیرا افکار فاسد و عادت به دروغ خیال را کج، زیرا افکار فاسد و عادت به دروغ خیال را کج رفتار و پست می کند و نمی گذارد در تحت رهبری قوه ناطقه، یعنی روح ناطقه در آید، نمی زاره. در کتاب 1001 نکته، کتاب جالبیه، البته ما نمیخوایم نویسنده ها رو به خاطر یک کتاب تایید بکنیم یا تکذیب بکنیم. این کتاب کتاب خوبیه، من تحقیق خوبی کردم راجع به این کتاب، کتاب خوبیه. میونه کتاب های مهمه، کتاب های دیگه این نویسنده اصلا خوب نباشه. از کتاب آقای آملیه، در نکته دهمش ایشون هم تکرار همین مطالب رو کرده. البته نتیجه، اگر خوابهای ما جزء خوابهای پریشانی که توصیف کردیم نبود، از قاس و احلام نبود، حتما جزء خوابهای صادق است. وقتی جزء خوابهای صادق شد چه اتفاقی میفته؟ میتوانیم برای تعبیر این خوابها به اهل فن و متخصص این کار که اصطلاحاً بهش معبر، معبر با عین یعنی تعبیر کننده گفته می شود، رجوع کرد. البته یه تیکه ای رو اینجا پرانتز باز کنید، خیلی مهم. در رؤیاهای صادقه یه خوابهایی هستن، دقت بکنید، که علتش هم من عرض می کنم. یه مقدماتی تو این خواب ها، یعنی تو این رؤیاها، برای شخصی که خوابیده برای روحش پیش میاد. خوب گوش کنین، روح شخص در حالت خواب از بدن جدا میشه. کدام روح؟ روح ناطقه قدسیه، میره در عالم بالا. مقدمات همه ردیفه، روح امروز روح خوبی بوده، جسم جسم خوبی بوده، آقا خانم آقا و خانم خوبی بودن، این الان خواب، روح ناطقه قدسیه جدا شده رفته عالم بالا، شرایط رو داره، ارتباط برقرار میکنه با ملائکه، اخباری را از ملائکه میگیره که اینا پیشگویی هست. دقت بکنید، پیشگویی های مال چند ساعت آینده، چند دقیقه آینده، چند روز آینده، یکی دو هفته، یه ماه آینده، دو ماه آینده، اینا رو میگیره، اینا رو میگیره، سریع میاره، منتقل میکنه. خب شما از خواب بلند میشی، دقت بکنید، بعضی رویاهای صادقه اینجوریه که دیگه نیاز به تعبیر نداره، همه حرفای ما سر اینه، نیازم نداره به معبر رجوع کنی، همونجا خودش تعبیر میشه اتوماتیکوار. چرا؟ چون به این دلیل که عرض کردیم، روح رفت داده های اطلاعاتی سعیو گرفت، مقدماتش هم داشت، آمد اخباری رو دریافت کرد، اخبار بلا فاصله بعد از بیدار شدن محقق میشه در عالم خارج. وقتی در عالم خارج محقق شد، دیگه تعبیر نمیخواد که. مثلا من خواب میبینم که امروز خالمون اومده خونمون، عممون اومده خونمون، از خواب بلند میشن، دقایق میگذن، میگم زنگ میزنن، کیه؟ میگه خاله جان من هستم. میگم ای ما دیدم تو خواب خالم داره میاد اومد. این دیگه نیاز به تعبیر نداره که، گفتیم طبق تعریفی که کردیم، داده ها رو گرفته رو سری آمده، نیاز به معبر و تعبیر هم نداره، خودش به طور اتوماتیکوار تعبیر شده. تو خواب های صادقه یه سری اینجوریه. یا مثلا شما میگی که من خواب دیدم یه مشتری برای ماشینم اومده، برای خونم اومده، برای مغازم اومده، بلا فاصله از خواب بلند میشی، میبینی که مثلا یکی اومد آقا ماشینت چند، خونت چند، مغازت چند، دیگه نیاز به تعبیر نداره که، رویای صادق است، قشنگ اتفاق افتاده، خودش هم تعبیر شده اتوماتیک وار. در منفیاتش هم به همین صورت. پس خوابهای صادقه، وقتی خوابهای کاذبه رو گذاشتیم کنار، اینها نیاز به تعبیر دارن، باید به معبر رجوع کرد و معبر با شرایطی که خواهیم گفت این خوابها رو تعبیر میکنه. بقیه رویاهای بقیه رویاهایی هم که گفتیم که غیر از رویاهای کاذبه که همین صادقه که میگه ما اینها که نیاز به تعبیر داره، نحوه تعبیر کردنش، نحوه اینکه چگونه باید معبر اینها رو تعبیر کنه، حالا اجازه بدید که تو بحث‌های آینده بهش رجوع بکنم. من نمیدونم چقدر وقت داریم که من معنای تعبیر و تأویل که خیلی یه خود سنگینم هست، من بگم اگر شما حال شنیدنش رو دارید، چون خیلی بحث دقیقیه، به درد خیلی مسائل اعتقادی میخوره. دوستانی هم که در بحث خواب بود تشریف میوردن اینجا که یه خواب عملی هم به هر حال بعد انسان عمل بکنه هر بحثی و اینها، این بحث رو خیلی خوب عمل میکردن و ما رو یاری میکردن، واقعا اگه هیچ کار دیگه ای رو عمل نمیکردن لااقل این بحث رو عمل میکردن. این 20 دقیقه‌ای که پایان بحث باقی مونده، خواهش ما عمل نکنن، فقط تئوریشو گوش کنن و یادداشت بردارن، چون این دوتا تعریفی که میخوایم بکنیم خیلی در بحث کلامی برای ما مفید هست. یک صلوات بلند بفرستید تا این دوتا تعبیر رو عرض بکنم. دو تا واژه ما داریم، یکی واژه تعبیر هست و یک واژه تأویل. اول واژه تعبیر رو عرض میکنیم، خیلی مهمه. در فرهنگ فارسی عمید یه کتابیه که لغات فارسی رو اونجا معنی میکنه اتفاقا، یا بعضی وقتا عربی به فارسی هم معنی میکنه، صفحه 330 ایشون میفهمد که اسم مصدر خود تعبیر عبر یعبر، بفرمایید شما، تعبیر از باب چیه دیگه، این که دیگه راحته دیگه، از باب چیه؟ تفعیل. عبر یعبر، تعبیر از باب تفعیل. اونجا نوشته که مطلبی را بیان کردن منظور و مقصود خود را به عبارتی بیان کردن، خب تفسیر خواب را گفتن میشه تعبیر. خب پس شد مطلبی را بیان کردن، منظور و مقصود خود را به عبارتی بیان کردن، معنی و تفسیر خواب را گفتن. در کتاب فرهنگ جامعه نوین که اونم یک کتابی است که در باب لغات هست، میگه عبر الرؤیا، یعنی بیان کرد خواب را، رؤیا را، آنچه که در خواب دیده شده، و آگاه نمود از انجام کار. یعنی آقا برای شما چه اتفاقی میفته؟ این خوابی که دیدی برای شما چه اتفاقی میفته؟ تعبیرش در حاشیه لغات دخیلش اونجا نوشته که عبره یعنی تشریح کرد، تعبیر کرد، معنا کرد. خب در کتاب شرح مراتب طهارت روح جلد دوم صفحه 277 اونجا میگوید که تأویل برگرداندن صورت خواب است به معنای آن. تأویل، دقت بکنید، اما تعبیر عبور دادن شخص از صورت خیالیه، یعنی اون چی که خیال کرده، تخیل کرده، خیالیه منامیه، یعنی در خواب دیده، به سوی واقع. اینم تعریف محتوایی ایشونه، نه لغوی. یه معنای اصطلاحی هم برای تعبیر من بگم، برم سراغ تعبیر. اگر تعبیر برای خواب به کار برود، که عموماً هم تو فارسی تعبیر برای خواب به کار میره، ولی در عربی برای جاهای دیگه هم به کار رفته، ولی تو فارسی عموماً ما وقتی میگیم تعبیر، یه جاهای کمیه که میگیم آقا ما حرف شما رو به یه چیز دیگه ای تعبیر کردیم، اینم هست، لکن عموماً برای خواب به کار میره. برای خواب به کار میره به چه معنیه؟ معنی اصطلاحی چیه؟ یعنی تفسیر و توضیح و روشن کردن آنچه که شخص به خواب دیده است. اینو بهش میگن تعبیر. پس تعبیر یعنی چی؟ یعنی روشن کردن اون چیزی که شخصی که خوابیده دیده. اینو بهش میگن تعبیر. این واژه تعبیر رو بذارید کنار. شخصی هم که میاد توضیح میده، بیان میکنه، تشریح میکنه اون چه که من و شما تو عالم رویا دیدیم، به این شخص میگن چی؟ معبر، تعبیر کننده. اما لغت تأویل با این خیلی کار داریم، چون این یک بحث کلامی هم داره، خیلی مهمه، در قرآن هم خیلی به کار رفت. یادتون باشه که اصلا ما لغت تعبیر، یعنی خود تعبیر، نه تعبرون و اینها، نه، خود لغت تعبیر اصلا در قرآن به کار نرفته، اما تعویل که از ماده اول است، همزه واو لام، در قاموس قرآن جلد اول صفحه 141 اونجا می فرماید که اهل لغت اول را رجوع معنا کرده اند. اول یعنی همزه واو لام به معنی رجوع معنا کردن، رجوع کردن، رجوع. بعد ایشون میگه پس تأویل یعنی برگشت دادن و برگشتن است. پس وقتی ما میگیم تأویل یعنی برگشت دادن، برگشتن. بعد ایشون اومده یک اصطلاح علمی رو مطرح کرده. حالا ممکنه بعضی از مستمعین ما اینجا مثلا میگه آقا ما اینو نمیفهمیم. چرا؟ من عقیدم اینه که شما باهوشتر از اون هستین که بخواید این مطلب رو متوجه نشید. یه خورده جمع جور بکنید فکر خودتونو. من هم همین کار رو انجام میدم، دوستانی هم که دارن صدای ما رو میشنون. این اصطلاح علمی که میخوام بگیم هممون بفهمیم. من خیلی سادهش کردم، دوستانمون دقت بکنن. ایشون در یک اصطلاح علمی میفهمد که تأویل واقع و خارج یک عمله. یه عملی اتفاق میفته، این عمل یک وقوعی داره که واقع شده، یک خارجی داره که بعد ببینیم که این که حالا واقع شده خروجیش چی هست، نتیجهش چیه، اصلش چیه، اصل این قضیه چیه. ما یه خبری رو شنیدیم، اصل قضیه رو نمیدونیم چی هست، پشت پردش رو نمیدونیم چی. ایشون میفهمد تأویل واقع و خارج یک عمل و یک خبر است. حالا من مثال میزنم شما متوجه میشید. ببینید حضرت یوسف علیه السلام آمد پیش پدرش، کوچیک بود، گفت پدر جان انی رأیت و احد عشر کوکبا و شمس و القمر رأیتهم لی ساجدی. میگه که پدر جون من دیدم خورشید، ماه، 11 تا ستاره به من سجده میکردن. این چیه؟ دقت بکن، این یه خبره. حضرت یوسف علیه السلام داره این خبر رو به پدرش میده. خب این خبره داره به پدر میده، میگه من دیدم که خورشید، ماه، 11 تا ستاره به من سجده میکردن. این خبر رو به پدر میده. سالها میگذره، پدر و مادرش میان توی مصر، عزیز مصر شده، میان اونجا، پدر، مادر یا حالا همون کسی که بزرگش کرده به عنوان مادر و برادرانش به او سجده میکنن. دقت بکنید چی میگه به پدرش حضرت یوسف علیه السلام؟ یا ابته هازا تأویل و رؤیای من قبل. ای پدر جان، این تأویل رؤیای از قبل من بود، رؤیایی که من در قبل دیدم، این تأویلش بود. یعنی چی؟ یه خبری رو داده بود به پدر، الان چی حاصل شد؟ الان در واقع پشت صحنه این خبر، یعنی واقع و خارج این خبر الان روشن شد، الان وقوع پیدا کرد، خروجیش مشخص شد، نتیجهش مشخص شد، پشت صحنه‌اش مشخص شد. اونجا میگه که پدر جان این تأویل خواب گذشته منه، یعنی خبر رو من دادم، ستاره کجا، ماه کجا، خورشید کجا، اینجا اینا اومدن سجده کردن، الان سالها گذشت، مثلا 40 سال گذشته، اینا اومدن سجده کردن، این تأویل بود. یعنی این خبری که ما در گذشته دادیم، این وقوع اون خبر بود، خارج اون در عملش بود، اون خبری که ما دادیم خروجیش بود. اینجا خواب دیدن حضرت به صورت یک خبره، تأویل اینجا چیه؟ وقوع خارجی اون خبر هست. وقوع خارجی یعنی در خارج اتفاق افتاد. خیلی ساده، در عالم رویا شخص به خواب میره، به واسطه سیر روح یه خوابی میبینه که در واقع، گوش کنید، که در واقع یک خبری به او داده شده، بیدار میشه در خارج از خواب، الان بیدار شده خارج از خوابه، آنچه که شخص در خواب دیده یا به همان صورت یا به صورتی دیگه محقق میشه. این مطلب رو بهش میگن وقوع خارجی اون خبر که در خواب بوده دیده، مثل داستان حضرت یوسف که براتون بیان کردیم. خب پس وقوع خبری که ما در خواب دیدیم، وقوعش در خارج، چه پس از چند دقیقه، چه پس از یک ساعت، چه پس از سالها باشه، اصطلاحا بهش چی میگن؟ تأویل بهش میگن، میگن تأویل خواب. در قرآن کریم تأویل، اینم یادداشت بفرمایید، به معنی قائی، علت قائی، معذرت میخوام، و نتیجه هم اومده. یعنی یه وقتایی هستش که ما میاییم گفتیم اول یک خبری اتفاق میفته، بعد که این خبر اتفاق افتاد، ما وقوع خارجی داریم، عمل تأویل صورت میگیره. یادتون باشه در قرآن این خیلی به درد میخوره، گاهی هست که اول وقوع خارجی عمل اتفاق افتاده بعد خبرش داده شده. اینم قرآن به عنوان تأویل به کار برده. مثل چی؟ من داستانشو نمیگم چون اصلا به اون داستان کاری نداریم، ولی بهتون پیشنهاد میکنم یه وقتی که عرفانتون گل کرد، خواستید که خیلی به خودتون خدای نکده مغرور شدید که خیلی چیزا الان ممکنه یاد بگیرید بفهمید فلان کنید اینا، برید سراغ سوره کهف، داستان حضرت موسی علیه السلام و اون فردی که خدای تعالی فرستاده بود که به حضرت موسی یک سری اطلاعاتی رو بده از جانب خدای تعالی که در روایات گفتن حضرت خضر علیه السلام بوده، ممکنه خضر بوده ممکنه نبوده، اونجا حتما اینو بخونید. البته قابل فهمم برای امثال من نیست، ولی امیدوارم شما بفهمید مطلب رو. یه داستان پیچیده ای هست، ظاهری داره که ظاهرش همه میفهمن، ولی بواطنی داره نه یک باطن، و عجیبه، خیلی عجیبه، اصلا یه چیزای عجیبی توش نهفته است. اگه کسی یه وقت رفت مثلا به یه جایی رسید که معراج و سعاده رو تا آخر خون، من بهش میگم بعد بیا برو سوره کهف این داستان رو بخون، یه چیزای اسرار عجیبی توشه ها. من این تیکش رو براتون میگم. اینجا اینا سوار حضرت موسی، حالا خضر یا کسی دیگه است، تو روایات اومده حضرت خضر سوار کشتی شدن. حضرت موسی علیه السلام دید یه تیزی برداشت، رفت گوشه کشتی شروع کرد سولاخ کردن، کشتی رو آب اومد تو کشتی داشت غرق می‌شدن. اینا با هم عهد بسته بودن، اولش گفت، ببینید میگم اسراری توش داره، اولش گفتش که من از جانب خدا آمدم به سمت تو فلان، هر کاری میکنم هیچی نگی. گفت چاش میشون گفت چرا کشتی رو سوراخ کردی؟ گفت مگه نگفتم هیچی نگی؟ گفت ها یادم من پچه چی من چی چیزی نمیدم. مثلا قریب به این مزامین رو شما به من خورده نگیرید، در قرآن من دارم اینجوری تعبیر میکنم. بار دوم رفتن یه جایی، یه اهل شهر آدم های زورگوی ظالمی بودن فلان اینا، این دیواری بود اونجا داشت خراب میشد، این گفت آقا بیا این دیوار رو تعمیر بکنیم، تعمیرش کرد دیوار رو، قشنگ زحمت کشن تو ظل آفتاب بیچاره شدن. دفعه سوم دیگه اینجا باز حضرت موسی تحمل کرد، اومد و این نشست یه جایی رو دید بچه داره کوچیکه داره میده فلان اینا، بچه رو گرفت برد یه جا بچه رو ذبحش کرد، سر بچه رو برید. گفتش که برای چی سر این بچه رو میبری؟ گفت مگه من نگودم اعتراض نکن؟ گفت این بچه چه گناهی کرده؟ گفت من بهت گفتم اعتراض؟ گفت آقا من کار ندارم، دلم اصلا وجدانم، من دارم میگم برای چی بچه رو کشتی؟ گفت برات میگم ولی دیگه با هم نمیتونیم بریم این مسافرت رو، همینجا خدا حافظ، هازا فراقون بینی و بین. گوه علتاش اینجا علت شروع کرد بیان کردن، اون بیان علت اینجا مقدم شد بر اون چی؟ بر اون وقوع خارجی عمل. این اول عمل اتفاق افتاد، کشتی سلاخ شد، دیوار تعمیر شد، بچه ذبح شد، بعد این اومد خبرش رو بیان کرد که خبر چی بوده اصلا، برای چی بوده. بعد حضرت موسی فهمید ای داد چی پشت پرده بوده، که اصطلاحا بهش میگیم چی؟ بهش میگیم تأویل این قضیه چی بوده. گفت آقا من نمیدونم، الان متوجه با هم دیگه، گفت دیگر نمیتونیم با هم بریم، تموم شد دیگه، هازا فراقون بینی و بین، تو نمیتونی صبر بکنی به اونچه که خداوند به من گفته من به تو بگم. حالا دقت بکنید که آیه 82 اگر من درست بخونم، که میگم بعضی وقتا ممکنه حالا من مثلا یه چیزی رو گشته باشم پیدا نکرده باشم، دوستان به من اطلاع دادن که آقا تعبیر در سوره حضرت یوسف به کار رفته، حالا شما هم ببینید که به اون صورت که ما خود واژه تعبیر به معنای تعبیر خواب من گمان نمی کنم به کار رفته باشه در قرآن کریم، ممکنه به یه معانی دیگه عرض میکنم تعبرون یا چیز دیگه بگم، ولی تعبیر به معنی تعبیر خواب به کار نرفته. حالا نگاه میکنه اینجا فرمود اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، 82 سوره کهف، ذالک تأویل ما لم تستع علیه صبرا. این تأویل اون چه هست که نتوانستی تحمل کنی، تأویل اون چه هست یعنی چی؟ یعنی پشت صحنه قضیه است. هر سه تا عمل براش توضیح داد. خب پس در واقع تأویل رو یک معنایی بکنیم، میخوایم یه نتیجه بگیریم. تأویل برگشت دادن یک قضیه، یه داستان، یه خواب و امثالهم به چی هست؟ شما به من پاسخ بدید، به اصل خودش هست. اینو بهش میگن تأویل. ما یه قضیه رو، یه داستان و یه خواب و امثال اینها رو بیاییم به اصل خودش برسونیم، برگشت بدیم، اینو میگن تأویل. یه عبارت دیگه من براتون عرض میکنم در بیان تأویل که خیلی به دردمون میخوره. تأویل عبارت هست از بیان حقیقی ما اراد الله. ما اراد الله یعنی چی؟ یعنی خداوند از یک واژه‌ای، از یک قضیه‌ای، یک واقعه‌ای، یک اتفاقی یه اراده‌ای رو کرده، درسته؟ اینو میگن ما اراد الله. ما یعنی آنچه را که خدا اراده کرده. تأویل بیان حقیقی ما اراد الله هست که همواره پنهانه. این خیلی مهمه. همواره تأویل پنهانه، مستور، یعنی ما اراد خدای تعالی پنهانه. تأویل میاد چیکارش میکنه؟ تأویل میاد این پنهان بودن رو چیکار میکنه؟ شما به من بگید، آشکارش میکنه، یعنی پشت صحنه رو برای ما فاش میکنه. شما دیده امروز نعوذ بالله بلا قیاس بلا تشبیه یک چیز صحنه ای رو میگیرن از این مستند یا غیر مستند فیلمی، میگن آقا پشت صحنه فیلمو ببین، یعنی تأویل فیلمو ببین. این اصلش اینه، فلانی از اون بالا پرت شد پایین، با وسیلش دوشک گذاشته بودن، تأویلش اینه که این طوریش نشده، وگرنه میمرد که. ببین این میشه بیان حقیقی ما اراد الله، که این همیشه ما اراد الله یه جاهایی مستور پنهانه، جز با بیان خداوند و کسانی که، این مهمه، جز با بیان خداوند و کسانی که پروردگار متعال اونها رو به علم تأویل آگاه کرده آشکار و روشن نمیشه. ولذا قرآن میفهمد چی؟ همه اینا رو گفتیم که این آیه مشخص بشه، آیه 7 آل عمران که از آیات جنجالی در بحث کلامی است، در بحث فهم قرآن هست. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. و ما یعلم تأویله، بقیهشو شما بخونید، الا الله و الراسخون فی العلم، یعنی جز خدا و راسخون در علم هیچ کی تأویل ما اراد الله رو چی؟ نمیدونه. فقط تأویل رو راسخون در علم و خود خدای تعالی میدونن. این مطلب خیلی مهمه. پس ما اینجا یک نتیجه بگیریم چون ثانیه‌های آخر بحثه، و اون این که تعبیر با تأویل خیلی تفاوت داره. تأویل بیان حقیقی ما اراد الله هست، ولی تعبیر اینگونه نیست. تعبیر فقط برای خواب به کار میره. ما از اینجا هم گفتیم تو فارسی ما میخوایم تو عباراتمون به کار بریم، به این منظور به کار میریم از این واژه. ولی تعویل هم برای خواب به کار میره، هم برای غیر خواب، برای دانستن ما اراد الله هم به کار میره. فقط منحصر به خواب و حقیقتی که در واقع به عنوان وقوع خارجی عمل خواب باید بشه، فقط به این معنا منحصر نیست. تأویل هم اینه، یعنی یه نوع تعبیری هست که 100% ردخور نداره، هم بیان حقیقی ما اراد الله هست. این نکته رو هم اضافه کنیم، هفته دیگه اون وقت این تذکرات رو جمع‌بندی میکنیم میگیم. اون نکته اینه که پس تعبیر کردن، الان بدونیم تعبیر کردن برای خواب فقط تعبیر میکنه، اما تأویل هم خواب رو در بر میگیره هم غیر خواب رو در بر میگیره. چیزایی که پنهانی است، مستور، ما نمیدونیم، خدای تعالی، امامان نورانی، پیامبران اینها رو برای ما میان بیان حقیقی ما اراد الله میگن، به عنوان کسانی که ارتباط با خدای تعالی به وسیله وحی دارن. و برای غیر از اینها تأویل به هیچ وجه آشکار نیست، یعنی علمش در دست کسی نیست. اینو جلسه آینده یک سری تذکرات خیلی عالی داریم انشاءالله عرض خواهیم کرد در این باب که یک نتیجه خوبی در مسئله خواب گرفته باشیم، خیلی چیزا دستگیرمون بشه، تو اعتقادات هم همینطور. سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین. رحم الله من قرأ الفاتحه مع الصلوات.